أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت متعلق به نبی مکرم و خاندان با عظمت او، آیات بینات سوره مبارکه تغابن را مطرح می‌کنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره پنجم و انشاءالله ادامه آیات که در این نوبت بازگو خواهد شد. خواندیم که حضرت باری تعالی فرمود خلق السماوات والارض بالحق، اشاره شد به حقانیت آفرینش و سلب چهار مفهوم باطل و عبث، لغو و لهو، از ساحت خلقت و آفرینش الهی و آنگاه صورکم فاحسن صورکم. به دنبال این که اشاره به آفاق فرمود، به جان و انفس آدمیان اشاره شد که خداوند صورت بخشید شما را و نیکو صورت بخشید. به حسن سیرت و صورت انسان هم دیشب اشاراتی رو به مختصای آیه داشتیم و الیه المسیر. اونگاه ذات باری تعالی به مقوله علم خیش و گستره آن اشاره فرمود. یعلم ما فی السماوات والارض، می داند در آن چه در آسمان ها و زمین است، یعنی تمام وجود و هستی. و یعلم ما تسرون و ما تعلنون، به اشراف به علم دارد خداوند به آن چه عیان یا نهان عمل می کنید شما انسان ها، تفاوتی برای او نمی کند. و الله علیم به ذات صدور، سطح سوم، به تمام مکنونات وجودی شما خداوند آگاهی دارد. عالم السر و الخفیات است. آنچه را که در درون نهان دارید می داند. آنچه از دیگران پنهان کرده اید می داند. آنچه از خود شما در جانتان پنهان است آن را هم می داند. علیم است به ذات صدور. تا اینجا خدمت عزیزان مطلب رو بازگو کردیم. اشاره شد چون بناست ورودی به مسئله معاد و قیامت باشد، بنابر رویه معمول قرآن حضرت باری تعالی به دو صفت خود تأکید فزونتر می فرماید. یکی به مقوله علم، دوم قدرت. چون اساساً تحقق قیامت و این پروژه سنگین مبتنی بر همین دو ویژگی است عمدتاً، یه دانش آگاهی کافی می خواهد برای حضور انسان ها، دادرسی، داوری، انتهای کار، و یه قوت اجرا میخواد. پروژه ایست با این عرض و طول از ابتدای خلقت تا انتهای اون نسبت به انسان ها به ناس جمعناکم بل اولین، لذا بسیار حسابگری های دقیق، دانش ویژه و توانمندی میخواهد، دانایی و توانایی. علم رو مطرح کرد، زمینه‌ای برای قدرت است. علم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، آیا برای شما نرسیده است نبأ کسانی که کفر ورزیدند؟ من قبل یعنی قبل از شما، قبل از این زمان. اشاره شده است همیشه خدمت عزیزان که کلمه نبأ در قرآن مجزایی از خبر به کار برده می شود، به دلیل این که کلمه خبر عمومیت دارد. هر گزارشی رو شما خرد و کلان، بی اهمیت و با اهمیت بازگو کنید، نام آن نبأ است. بفرمایید دیروز من مثلا نمیدانم سنگی را با پای خودم زدم در پیاده رو به کناری، این خبر است. بگویید که من دیروز مثلا این مقدار غذا خوردم یا نخوردم. هر چی گزارش از هر جا باشد میشه خبر. اما نبع خیر، نبع همان است که اما یتساءلون عن النبع العظیم، گزارش مهم جدی تعیین کننده را نبع میگویند در لغت عرب. به همین خاطر قرآن بنا دارد که انباء را مطرح کند، نبع بگوید، نه صرف خبر را، یعنی گزارشاتی که اینها مؤثرن جدیان تعیین کننده اند. آیا نرسیده از به شما نبع و گزارشات مهم و تکان دهنده کسانی که کفر ورزیدند من قبل؟ فذاقوا، فان نتیجه قبل، که در نتیجه این کفرشان این چنین شد، یعنی کفرشون به اینجا منتهی شد که فذاقوا وبال امرهم، چشیدند، ادراک کردند. وبال امرهم، کلمه وبال به معنای سوء است در لغت عرب، اما سوء خیلی جدی، یعنی سوء و تندی بسیار خیلی شدید، به بارانهای شوینده و روندهی که سیلاب ایجاد می کند وابل می گویند. وبال از همون ماده میاد، وخامت و شدت رو می گویند. اینها اون شدت امر و حالشون رو چشیدند، سوء رفتار مهلکشون رو دیدن، نتیجه اون رو در همین دنیا. و لهم عذاب علیم، این که دنیای اینها بود، پایان کار و قیامتشون هم عذاب الهی و بازتاب عمل دنیایی اونها مهیاست و اون عذاب دردناک الهی را خواهند چشید. همه اینها زیر مجموعه قدرت خداوند است، یعنی خداوند قادر با تمام قدرت و سطوت که انبت شرب بکل شدید، با اقتدار کامل، با گروه سرکش طاقی که باید به جایی برسه کارشون که سرنگون بشن عمل می کند، که در طول تاریخ عمل کرده است. خب این یه قسم. بعد از اینجا به شکل معمول قرآن نبع بودن همینه که ذات باری تعالی یه خبری رو و گزارشی رو که مطرح می کند که صرف نقل نیست. بارها گفتیم خدمت دوستان سبک گزارشات قرآن نقالی نیست، نقل نمی کند خداوند، نقد می کند، تحلیل می کند. اون چه مهم است، ما از این انباء چه می خواهیم استفاده کنیم؟ بهره برداری نسلهای بعدی و انسان هاست، نه یه برنامه رو پر کردن و خبری دادن، گزارشی دادن، نمایشی دادن. این نیست که صرفاً کار خداوند در قرآن. به همین خاطر فرمود حالا چی شد که چنین شد، چشیدند. ذالک به انهو کانت تأتیهم رسلهم بالبینات، ماجرا این بود همین ها که چشیدند عقوبت الهی را، آمد برای ایشان، تأتیهم رسلهم بالبینات، رسولانشان، یعنی رسولان و پیامبرانی که اصلا برای اینها اومدند، برای نجات اینها اومدند، برای سعادت اینها آمدن. این اضافه رسول به هم و ایشان خیلی لطافت داره. پیامبر خود ایشان بودند، سفیری بودند از سوی خداوند، مستقیما خداوند بهشون حرمت گذارد، فرستاده ویژه فرستاد براشون، رسول هم. و این رسولان که آمدند دست خالی نیامدند، بالبینات، با تمام شواهد اقناع کننده، با ادله و نشانهای عقل و نقلی که بتواند راضی کننده باشد وجدان انسان ها و عقول انسان ها رو، که اینها سفیر خداوندند، پیامبر الهی هستند، صادقانه سخن میگویند که مدعای اینها رو مردمان بپذیرند. این اساس کار عاقلانه بود است. حق مسلم اجتماع این بود که اگر کسی ادعای نبوت میکند اونقدر دست پری داشته باشد که بتواند نبوتش رو اثبات کند. به همین خاطر لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، همه رسولان الهی باید با چی بیان؟ بینه، یعنی دلیل و حجت بینه، حجتی که روشن کننده باشد جایگاه، شخصیت و ارتباط اینها رو با پروردگار، اصالت و حقانیتشون رو. کانت تأتیهم رسولهم بالبینات، آمدن رسولانشون با چنین ویژگی. فقالو، اما در قبال این رسولانه نخبه گزیده با تمام به اصطلاح اون لطافت و محبت و آگاهی که آمدند این رسولان و بیان اقامه کردند، در قبالشون این قومی که زاغو چشیدن و بال امرهم اینطور رفتار کردند که آن شد. فقالو ابشرون یهدوننا، گفتن یه بشری مثل خود ما میخواد بیاد هادی جلودار قائد و پیش رو ما باشد و ما در پس سر او حرکت کنیم، زمامون به دست او بدهیم، او ما را ببرد به سویی که میخواهد. خوب دقت کنید، ابشرون یهدوننا، آیا دلیل راه ما و راهنمای ما و هدایتگر ما یه بشر باشه مثل خودمون و هم حال و هوای خودمون؟ ابشرون یهدوننا فکفرون، نپذیرفتند، نپسندیدند، کفران ورزیدند به رسالت این رسولان. چی رو کفر کردن؟ کفر به رسالت رو. فکفرون و تولو، بعد هم تولی کردن، یعنی احراز کردن. گاهی شما روتون از یک کسی برمیگردانید، گاهی یک کسی اینجاست شما از این طرف میرید، اما اگر 100% شما جهتتون رو برگردوندید کامل و به سوی دیگری رفتید، این میشه تولی، یعنی اعراض به تمام جانب، به تمام وجود، این میشه تولی. یعنی هم سر سوزنی هم التفات نکردن، به تمام معنا روی برگردانی کردند از رسولان ما. فکفرو و تولو، باکی نیست، و استغنى الله، من میگم برمیگردم، خداوند غنیست، و استغنى الله، خداوند بی نیاز است، و الله غنی و حمید، غنی نیست که حمید است، که حالا توضیح خواهم داد. ماجرا این بود که کانت تأتیهم رسلهم بالبینات، پیامبران آمدند، چرا اینا نپذیرفتند؟ به دو دلیل. فقالوا ابشرون یهدوننا، من مایلم که ریشه کار رو دقیق خدمت دوستان بکاویم و بدانیم و عبرت ها رو ببینیم از بیان خداوند در این عبارات و اشارات. برگردید تاریخ رو به اون روزی که خداوند گفت از قول نال الملائکه از جدول آدم، حضرت باری تعالی فرمود به این آدم، به این موجود سجده کنید، به فرشتگان الهی. فسجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین، همه سجده کردند، پذیرفتند، پذیرفتند این جلوداری برتری رو، جهان آدم را. اما ابلیس نپذیرفت، استنکاف کرد، استکبار کرد، سرکشی کرد، کفر ورزید، تولی کرد. چرا؟ دو نکته مهم، گاهی عرض میکنم من سه دلیل، دو تا بارزش، یعنی دو تا نکته مهم اقامه کرد و گفت من استنکاف میکنم و سجده نکرد. وقتی که خداوند سوال فرمود ما منعک ان لا تسجد اذ امرتک، چه مانعت بود در این سجود هنگامی که من تو را امر کردم؟ پاسخ قابل ملاحظه است. گفت انا خیرون منه، چون من از او برترم، منی که برترم پس حاضر نیستم به او تواضع کنم و کرنش کنم. چرا تو برتری؟ انا خیرون من، خلقتنی من نار و خلقته من طین، چون من خلقت ناری و نوری دارم، او خلقت تین و گل دارد، تیره من روشنم. او به پایین می رود، خاک رو به پایین میاد دیگه، اما آتش رو به کجا میره؟ بالا میره. من به بالا میرم و مو به پایین میآید. اون تیره هست، من روشنم، لذا من سجده به او نمی کنم و انا خیرون. دو نکته اساسی تو این گزارش قرآن از زبان ابلیس وجود داره عزیزان. یک، ابلیس کاری که انجام داد قیاس بود، ابتداعا قیاس کرد، یعنی گفت این موجود که به ناس من به او سجده کنم ظاهر خاکی دارد و من ناری دارم، نار و نوری دارم، لذا خب پس انا خیرون من. اول قیاس، از قیاس چه نتیجه گرفته شد؟ انا برتری رجحان و اون به اصطلاح عدم سرفرود آوردن. یعنی ابتداعا قیاس کرد، بعد چی کرد نتیجه به دنبال اون قیاس؟ کبر، عبا و استکبر، بعد کبر آمد. یعنی دو نکته دست به دست به هم داد که ابلیس ابلیس شد و استنکاف کرد، از تمام امر الهی و فرمان خداوند روی گردانی کرد. خوب دقت بفرمایید عزیزان. خب قیاس رو در جای خودش در همون مباحث بارها گفتیم، عزیزان هم میدانید. ببینید، به صرف تشابه ظاهری یا تفاوت ظاهری بین دو شی، اگر یه حکم کردید به وحدت و تفاوتشون، نام این میشه قیاس. اولان کس این قیاس اکها نمود، پیش انبار خدا ابلیس بود. یعنی آمد مثل این که شما بگید، عذرخواهی میکنم این مثال رو میگم که در ذهن دوستان عزیز، میگید که مثلا این آقا قد بلندند و صادق نیستند، بنابراین هر کسی که قد بلند است دروغگوست. این میشه قیاس. یعنی به تشابه ظاهری نگاه میکنید، این آقا مثلا عرض به خدمتون فربه هند و خوش اخلاقند، پس هر کسی که فربهه خوش اخلاقه. این میشه قیاس. حالا این مسائل من جزئی عرض کردم برای انطباق عنوان کلی، تا برسد به مسائل سنگین بالا و مهم مانند مسئله آدم. ابلیس قیاس کرد. قیاس از خامی است. قیاس از خامی است. دیو از آدم نبیند غیرتین، تغز قرآن ای پسر ظاهر مبین. یعنی ابلیس ظاهر آدم رو دید، جل رو دید و این تیرگی را با اون روشنی قیاس کرد، نتیجه گفت پس من بالاترم. اما قیاس همیشه پشتش غفلت از باطنه، ظاهر رو دیدنه. آنی که موجب سجده فرشتگان به آدم بود چه بود؟ آیا ظاهر ماده سویتهو، نمیدانم از خاک آفریدم، همه مسنون آفریدم، از گل آفریدم، اینها بود؟ خیر. علت سجود فرشتگان به امر خداوند به آدم چیز دیگری بود. اونی نبود که به چشم ظاهر دیده بشه، بلکه آنی بود که و علم آدم الاسماء کلها. این بود که آدم روحش و جانش پرورده به علم الهی شد، متعلم در مکتب وحی شد، دانش آموخته حضرت پروردگار شد، ربانی شد، علم ربانی گرفت، نتیجه این شد که مسجود شد. اما ابلیس ظاهر رو دید. دقت فرمودید؟ نتیجه این قیاس ظاهری هم طبعا شد تفاخر و کبر. خب به دنبال کبر چی اومد؟ سقوط. سقوط، انحداد. ان علیک اللعنه الی یوم الدین. خیلی حرف سنگینیه. خداوند میگوید بر تو لعنت باد تا قیام قیامت. یعنی ملعون الی ابد. فخرج، برو گم شو. بعد و ان علیک اللعنه، دیگه چیزی نماند خداوند به ابلیس بگوید. یعنی ببینید، به دنبال قیاس و تکبر اخراج از رحمت الهی و شمول غضب خداوند میشه، دوری از رحمت و مسائل بعدی. برگردیم با این شریفه و بحث خودمون. آنچه خداوند در اینجا به خاتم انبیا محمد مصطفی گزارش اون از حال و روز این جماعت میدهد همین است که مشاهده میکنید. فرمود اینها فقالوا ابشرون یهدوننا، گفتن آیا بشری یهدوننا، یعنی انگشتو چی گذاشتن؟ قیاس. گفتن اینها بشرن. استعذار دارید کلمه بشر وقتی در قرآن به کار برده میشه رو چه بخش وجود تاکید میشه؟ جسم. بشره، بشره که دیده میشه، برخلاف کلمه انسان که در عمده موارد وقتی به کار بسته میشود تأکید به ترکیب جسم و روح یا روح انسانه، فراتر از جسم. اینا رو چی تأکید کردن؟ رو جسم رو دیدن. گفتن کسی که مثل ما میخوره، چلو کباب میخوره، نمیدانم نوشابه میخوره، یا کسی که مثل ما میخوره، مینوشه و مسائل جنسی دارد، فلان دارد، مثل ما بشره دیگه. اینا میگه ما بشریم، این نیازها، غضبها، شهوتها، میلها داریم، پس اینم که مثل ماست همین حالات را دارد. اینم که ما مثل ما یه سر داره، دو تا دست داره، دو تا پا داره، اینم حتما همین مسائل رو داره. شد قیاس، در دام قیاس گرفتار آمدند و نتیجان شد که فکفر رو روی گرداندند و تولا، یعنی استکبار در درونشون آمد، گفتن ابشرن واحدن مننا نتبعو، آیا ما به یه بشر واحد مثل خودمون رو ازش تبعیت کنیم؟ دقیقا اینها به الگوی ابلیس که قرآن مطرح میکنه گرفتار اومده. و واقعا این قصه قصه غریبی است عزیزان، که در طول تاریخ مریض عشق اگر صد بود علاج یکیست. این دامی بوده است که در طول تاریخ انسانها گرفتار همین دام میشدن. قیاس های ظاهری، برگردیم از اون سطح کلی مطلب رو، من یه مقدار تنزلش بدم. چقدر تو زندگی های خودمون عزیزان ما قیاس کردیم، حکم کردیم به افراد، فلان کس این طور است بد است، فلان کس این طور است خوب است، این مثل آن است نابست، این مثل فلان رد است. به چه قیاس ها مبتلا شدیم و چه داوری های ناروایی از ما سر زد در طول زندگی. و واقعا فهمیده نفهمیده باز به دنبال قیاساتمون در دام چی افتادیم؟ کبر افتادیم. حالا این دیگه ابعاد بلند و بزرگ ماجراست. اینها گفتن همسری با انبیا برداشتن، اولیا رو همچه خود پنداشتن، گفته ایشان هم بشر ما هم بشر، هر دوی ما بسته خوابی مخر، پس ها چه فرم، چرا ما بپذیریم تبعیت کنیم؟ خیر، فقالو ابشرون یهدوننا، یه رقابت، یه تکبر در قبال پیامبران الهی پیش آمد و اینها هم گفتند فکفرو و تولو، کفر ورزیدن و پشت کردن. قرآن میفهمد، خداوند میفهمد، واستغنا الله، خداوند استغنا دارد، والله غنی حمید، و خداوند غنی حمید است. نکته زیبا اینه که خداوند استقنا رو در اینجا مطرح میکنند. من اول ظاهرش رو بگم بعد اون نکته زیبای لطیفی که درونش هست. این تعبیر رو ما فراوان در قرآن داریم، و من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی حمید. اگر کسی از نعمتهای الهی درست استفاده میکند مال خودش، اگر بد استفاده میکند سوء استفاده است، یانش دامن کی رو میگیره؟ دامن خودش. من اهتدا فانما یهتدی لنفسه، اگر کسی هدایت میپذیرد سود هدایت از آن خودشه، و من زل فعلیا، اگر زلالت زیانش علیه خودشه. یعنی خداوند از طاعت و معصیت بندگان استغنا دارد، بی نیاز است، سودی نمیبرد. پیامبران الهی هم سودی نمیبرند. دستگاه خداوند اگر حاجت به طاعت و بندگی و ایمان انسانها داشته باشه میشه چی؟ خدا میشه غیر غنی. دیگه خداوند صمد نیست اگر اینطور باشه، دیگه احد نیست اگر اینطور باشه. پس ذات او هیچ حاجتی به طاعت بندگانش ندارد. همون سخن زیبای امیرالمؤمنین است که اگر به طاعت بندگانش رو خواند هیچ حاجتی به طاعت نداشت، و زیان از ناحیه معصیت اونها نمیدید که مانع معصیتشون باشه، صرفا بحث خود انسان هاست. لذا فرمود واستغنا الله، خدا بی نیاز است. حالا اینها کفر ببرزن نپذیرند، بالاخره میگفتند آه نمیدارم، کلاغ اگر از درخت گردو قهر کند ضرر کجاست یا منفعت کیست؟ والله غنی حمید. اینو توضیح میدم این پایان. اما نکته ظریفی که در اینجا وجود دارد عزیزان اینه که واستغنا الله، اینو همیشه من در باب کبر اشاره کردم، ریشه کبر همینه، یعنی استقناع کاذب. استقناع فقط ردایی است که شایسته خداوند است. افتقار، افتقار و فقر، یعنی درک حاجت در وجود انسان است که راز توفیق در بندگی است. وقتی پور عمران به جایی رسید که در اون تنهایی خودش گفت رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، دریچه ها باز شد. وقتی موسی با تمام افتخار گفت خدایا هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، تمام وجودم حاجتمند به توست، حضرت باری تعالی دریچه ها رو برای موسی گشود و پیش روی اون باز کرد. هر زمانی که عزیزان انسان افتقار به حضرت حق را در وجود خودش لمس می کند، ارتقا پیدا می کند، پله پله میاد بالاتر. و هر زمانی که استغنا، چون کاذبه دیگه، ما که مستغنی نیستیم، ما تمام وجود ممکن الوجود وابسته به حضرت حق است دیگه، زیرنشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم بذات. اگر این استغنا دروغین بیاد تو وجود انسان، انسان ابلیس میشه، از همین جماعتی میشه که قرآن داره میگه و میرود به سوی دیگری. راز توفیق بزرگان افتقارشونه که تمام وجودشون رو رب نیل ما انزلت الی من خیرن فقیر، اون وابستگی و حاجتمندی خودشون رو به حضرت واجب لمس کنن و ابراز کنن. فرمود واستغنا الله، خداوند غنی است، اینا که غنی نیستند، اینا که سراسر وجودشون فقره، پس معلومه حال روزشون. در انتها هم فرمود والله غنی حمید، و خداوند غنی حمید است. خب از همون استغناست دیگه، خداوند بی نیاز است، سرمایه او کافی و ثروت هستی از آن اوست، لله خزائن السماوات والارض، هیچ حاجتی ندارد. اما نکته ظریف همونی که در اول سوره هم اشاره کردیم، والله غنی حمید، خداوند غنی حمید است. بارها این اشاره شده خدمت دوستان، تکرار میکنم که سه جا در قرآن صفت حمید در ادامه صفت قبلی میاد ترکیب میشه، ولی حمید، عزیز حمید، غنی حمید. کلمه حمید از همون له الحمدی است که گفتیم، پسندیده بودن، ستوده بودن به تمام معنا از آن خداوند. اما مثل این که سه جا خدا جنبه آموزش داره به بندگانش، امکانی که انسانها خوب عمل نکنن تو زندگیشون وجود داره و حساسیت اقتضا میکنن که تو این سه مورد دست و پاشون رو جمع کنن و مراقب باشن که از مرز حمد و ستودگی خارج نشن. یعنی لغزنده ثروت، قدرت، ولایت، ثروت، توانمندی، زورمندی و ولایت، حاکمیت، این سجا مزله انسان است، یعنی محل لغزش. تو این سجا حمید بودن اتصاف به صفات خداوندی است. به الا قصه همان می شود که خواهن گفت که پناه به خدا می بریم. حالا دیگه همینا بوده که گفتن این مضمون ها رو، که هر که افسوده گشت مال و زرش، یا خودش دوز بود یا پدرش، زاسمان که نریخت روی سرش. این مضمون ها رو که مردم خوندن برای جماعتی، به دلیل اینکه قنا رو دیدن، حمید بودن رو ندیدن، و لذا اینها تلمبار شد و یه جاهای خودش رو نشان داد. قدرت رو دیدن اما حمید دیدن رو، حمید رو ندیدن، پسندیده که عمل کردن در قدرت رو ندیدن، لذا تیغ رو بستن به سوی حاکمان و گفتن چنین و چنان. زورمندی رو دیدن اما پسندیده ندیدن، جرأت نکردن با یه زورمند بلندتر صحبت کنن، ترسیدن که وکزه بکوبه بالاخره. این سجا خیلی تکان دهنده است، این بیان قرآن، و بسیار آموزنده است که به انسانها هشدار میده مراقب باشید نکند که ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، استغنا که اومد انسان دیگه طغیان کند، توانمندی مالی اومد طغیان کنه، قدرت اومد از جا به در رود، ولایت اومد از جا به در رود، از ولایات و معل ولایات و مزامیر الرجال، جاییست که انسان، گرده انسان کشیده میشه تو جایی که اختیار به انسان میدن و درست عمل کردن و همه عمل کردن کارستان است. فرمود والله غنی حمید. میتوان گفت از اول سوره مبارکه ما در حال و هوای دو از سخن گفتیم. ابتداعا بحث توحید بود، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، بدنبال اون برای زمین چینی اصل سوم ورود به بحث الم یأتکم نبأ الذین کفروا تأتیهم رسلهم، یه نوع در حال هوای نبوت صحبت کردیم، دو تا اصل و انکار هر دو اصل به نوعی، فمنهم کافر، کافر به توحید و تسبیح، کافر به پیامبران الهی، حالا نوبت اصل سوم است، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا و ربی. من یه اشاره بکنم و اینجا دیگه میخوایم بیستیم خدمت دوستان و مطالبی رو بازگو کنیم. زعم الذین کفروا، کلمه زعم و زعم به معنای پندار واهی و دروغین، زعم الذین کفروا، گمان باطل کردن کافران که ان لن یبعثوا، لن نفی ابدی می کند، هرگز بعثی وجود ندارد، هرگز قیامتی وجود ندارد. زعم الذین کفر. در مورد کلمه زعم بعض از ادبای عرب میگن کنیت الکذب، میگن دروغ کنیش زعمه، یعنی تصور باطل همراه با دروغ و کذبه. گاهی بعضی ها داریم که متیت الکذب مرکبی است که انسان را به کذب میرساند. مشخص میشه کلمه زعم خیلی حرف توش هست. زعم الذین کفروا، چقدر زیبا قرآن این واژه رو به کار میبرد. پوسیده پندار دروغی نیست در ذهن جماعتی تنیده شده که گمان میکنن بحثی نیست. بسیار خوب، من همینجا وارد میشم به بحث خدمت دوستان. و مثل این که بناست در این جهت خداوند بر نبی مکرم حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی رخصت این رو بده که با سوگند و قسم به این میدان بیاید. قل بلا و ربی، بگو بله این چنین است که قطعا بحث می کند، و ربی، اجازه داده میشه به پیامبر که به خدا قسم یاد کند، اونم به مقام ربوبیتش. این معدوده، چند جا بیشتر تو قرآن نیست ها. یستم به اونه که احقون، ازت میپرسن این حق این حرفایی که میگی، این توحید و این مراتب، قل ای و ربی، بگو به خدا پروردگارم قسم حق است. در مورد توحید داریم، در مورد معاد داریم، یه چند جا بیشتر نداریم تو قرآن که خدا به پیامبر رخصت میدهد که گویا رسول داره سوگند یاد میکند به ربوبیت حضرت حق. خب استعذار دارید عزیزان، نسبت مسئله مرگ که حرفی نیست، یعنی مرگ چون دریافته است همه انسان‌ها را، لذا نه تردیدی است، نه بحثی است، نه چیزی. به همین خاطر از اسامی مرگ در بین انسان‌ها یقینه، چون یقین به آمدنش دارد. و خواهیم گفت هر که آمد به جهان اهل فنا خواهد بود. این اعتقادی است که همه انسان‌ها درکش کردن، لمسش کردن و مطمئنن که دیگه دیر یا زود چطوری است که در به خانه اونها میخوابد. در اصل مرگ بحثی وجود نداره. گفت و کل اناس سوف تدخل بینهم دویهیت تسفر رو منه الانامل. اون ابیات زیبای عرض به خدمتون لامیه خیلی زیباست. کل اناس سوف تدخل بینهم، همه انسان ها به زودی وارد می شود در اینها، دویهیت داهیه، این که تسفر رو منه الانامل، تمام انگشتان زرد خواهد شد و به در می رود جان از این تن. خب این هممون می دونیم و مسلم. اما بالاخره پیچه کار و گیره کار از مرگ به بعد بوده که بعد از مرگ چی؟ آیا بعد از مرگ چه خبری است؟ همینه زعم الذین کفروا لن یبعثوا. اینا با یه اطمینانی دارن این رو میگن، لن به کار میبرن، قرآن از زبان اینها میگه. استهزار دارید؟ بله. خب همین الان هم جماعت بسیاری هم در روی زمین که ذالک مبلغهم من العلم، دیگه اندیشه اینها به بیش از دنیا نمیکشه، یعنی تفسیرشون نسبت به حیات یه تفسیر ناتمامی است. یه نگاهی میکنن مثل یه چرخه، یه اسخاهی میکنن حیات بهیمی زندگی دنیا رو میبینن، یه زندگی بدون پایان. بالاخره این سیکل تکرار میشه، خوردن، کار کردن، کار کردن، خوردن، یه جایی هم به پایان میرسد و سلام، مات فات، فنا و نابودی و نیستی. این یک تفسیر و نگاه به حیات بود است. اما در قبال این از دیرباز بشر، بنابر اون چه واقعا در فطرتش بوده است و اون چه بالاخره اندیشه ی انسان می کشید است، او را هرچند نپخته و نسخته، به فکر این بوده است که نمیشه این زندگی در این حد باشه، نمیشه که من بیام اینجا با این امارت و با این جلال و شکوه و با این مقدمات و اینهایی که من میبینم پیش اومده است در شکل گرفتن من، 40-50-60 سال بخواد کسی بمونه تمام بشه از بین بره. به فکر این افتادن که یه فکری باید بکنیم، جوری بفهمیم مسئله رو حل کنیم. به یه جایی از زمان نتیجه این رسید، در غرب اون سو و در شرق اون سو. یعنی در میان هندوان شما قاعده سنسارا میبینید، در میان حکمای آتن تناسخ میبینید، شبهی از این رو بعد در گروه های بعدی میبینید. این دروزی هایی که در لبنان میبینید اینا قالب تناسخن، مانند گروهی از اسماعیلی هند، مانند یک گوشه ای از، نه این که شیخ اشراق قطعا اینو بگه، اما بالاخره جاهای یک چیزهایی هست تو کلام، بالاخره پاره از شاید حکمت فلوتینی مثلا یه چیزهایی تو این بوده است که انسان پس از مرگ روح او برمیگردد به دنیا و مجدد در یک کالبد دیگری آغاز میکند و ادامه میده. همه اینها یک مطلب بود، میشد تناسخ دیگه خلاصه. یعنی این طور شاید ما حل کنیم قصه حیات رو بعد از مرگ، به بازگشت روح به این دنیا، امری که پیامبران الهی آمدند مقابل این ایستادند و گفتند چنین فرضی باطل و مردود است. به هیچ وجه من الوجوه خداوند روحی رو که آفریده است به دنیا بر نمیگرداند، بلکه روح سیر رو به جلو داره و هرگز ارتجاع و بازگشت درش معنا ندارد. روح جوری آفریده شده است که یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحن فملاقی، داره میره رو به جلو و اصلا نه ایستایی دارد نه ارتجاع و عقب‌گرد دارد. ادله فراوان برای بطلان تناسخ دیگه الان موضوع ما این نیست. این تعدد ابدان و وحدت ارواح رو چطور میخوایم حلش کنیم ما بنابر تناسخ و ده ها مسئله دیگه این که حالا در دلش وجود داره که بماند. پیامبران الهی اومدن طرح اساسی رو مطرح کردن، یعنی گشودن افق‌های بعد از زندگی دنیا رو، و چنین شد در ادیان الهی که به لزوم قطعی دقت بفرمایید، از واجبات مسلم قطعی بر خداوند گشودن درب به سوی عوالم بعدی بعد از این حیات است و الا ناتمام میماند قصه آفرینش و خلقت و کار بیهوده است. و کار به اونجا کشید که خداوند خودش تو قرآن تصریح کرد و ان علیهن نشأت الاخرى، بر خدا لازم است نشأه اخرى و حیات بعدی. و اصلا کار به جایی کشید که ما فهمیدیم بابا اصلا این زندگی نبود، اینی که ما اینجا داشتیم الناس نیامون ازا ما تو انتبهو، یه خواب بود، این یه دوران جنینی. الان بنده و جنابالی از دوران جنینی چه خاطره ای داریم؟ همون زمانی که کامل شد جنین و گوش و چشم و این اندام ها و اعضا و حواسمون هم بود و نمیدونم مزودرم آندودرم اشتودرم همه شکل گرفت، بعد چه اتفاقی افتاد؟ چی داریم الان ما از اون خاطرات جنینی؟ هیچی نداریم. گفتند آقا وقتی پا میگذارید به مراحل بعدی بعد چنین حالتی رو نسبی، عجب حیات خامی بود تو دنیا. ما تازه میفهمیم ان دار الاخره لهی الحیوان، حیات رو حالا داریم میفهمیم چیست و کدام است. به وجوب قطعی بنا شد که چنین باشد و همین خاطر شد از اهم موضوعات قرآن عزیزان اثبات مسئله معاد. حالا اثبات خود معاد اصلا به انگیزه اصلی فلسفه داری حیات، یعنی این که اصلا زندگی دنیا بدون معاد و جهان بعدی اصلا مفهومی نداره، اصلا مفهوم و جایگاهی نداره. شکل حیات با اون اعتقاد تغییر میکند، کیفیت اون، کمیت اون، ماهیت اون متفاوت میشه. لذا شما میبینید علل معروف یه پنجم آیات قرآن پیرامون این مسئله، ادله قوی در این باب. من به شکل سری دیگه، حالا اگر بخوام توضیح مفصل بدم که زیاد میشه، اما به شکل سری یه چند تا از این ادله قرآنی رو خدمت دوستان عرض میکنم و شما هم تأمل میفرمایید. شاید اولین برهانی که در قرآن میبینیم برای اقامه معاد با تمام این مطالبی که عرض کردم، برهان حکمت الهی است. برهان حکمت این که خداوند حکیم است، حکیم کار عبث نمیکنه، کار بی دنباله و بی پایان نمی کند. برهان حکمت و احتراز از عبث. آیاشو اکثرا حفظید همتون، 115-116 سوره مبارکه مؤمنون. افحسبتم انما خلقناكم عبثا و انکم الینا لا ترجعون؟ آیا گمان میکنید ما شما را عبث آفریدیم؟ عبث یعنی کار بی انتهای بیهوده. دیشب عرض کردم پایان ندارد. یعنی چی این عبث؟ چی میشه و انکم الینا لا ترجعون؟ اگر رجوع نباشه میشه عبث، اگر رجوع باشه از عبث بیرون میاد. بعد در پایان هم میگه فتعال الله الملک الحق، و برتر است اون خدا این که قدرتمند صاحب حق است. پس اولین نکته برهان حکمت. حالا دیگه اون مطالبی که دیشب میگفتیم اینجا جا داره. ما خلقنا السماء و الارض و ما بینهما باطلا. این مجموعه به بطلان نیست، بر اساس حکمت آفریده شده، باید انتها داشته باشه و باید عالمی باشد، جهانی باشد که شکوفا کند تمام آفرینش، به اصطلاح اونجا خودشو نشان بده و بروز و ظهور کند و حکمت الهی دیده بشه. برهان دوم، برهان حرکت. خداوند سبحانه هر قوه‌ای رو در وجود به فعل میرساند عزیزان، یعنی حرکت. قوه به فعل میره. هر موجودی رو که ذات حق آفریده است سیرورت در ذاتش قرار داده، یعنی بود در ذاتش جنبش باشد که این توانایی و ماده به فعل بدل بشه. این که مفهوم فلسفی حرکت. هر موجودی در آفرینش حرکت دارد، انتقال دارد، تحول دارد و لازمه حرکت منتهاست. یعنی هر حرکتی یه مبدع داره، یه مقصد داره. بالاخره بلیت پروازتون مشهد و تهران است. ماشین رو چاق میکنید، عرض به خدمتون روشن میکنید برای اینکه به رشت برید، مثلا فرض بفرمایید. بالاخره از مشهد به رشت میخواید برید. یه مبدع دارید، یه چی دارید؟ یه مقصد دارید. هر حرکتی ابتدا و انتهایی دارد. تمام وجود در حال حرکت اند عزیزان. در این بین انسان هم در حال حرکت. انتهای حرکت باید مشخص باشه. یعنی باید این حرکت بالاخره قرار انتهاییش کجاست. این انسان هم شروع میکنه از علقه و مزقه و مخلقه و یخرجکم طفلا و مراحل بعدی، مراحل بعدی، مرگ، برزخ، قیامت، میرسد به یه جایی که انتهای حرکت اعلام میشه. اگر اون پایان نباشه اصلا برهان حرکت از زیر و بن باطله. و این ثابت شده برهان حرکت از جهت فلسفی. حالا آیات هم که دیگه مشخصه ان الى ربک منتها، انتهای حرکت. مثلا سوره نجم آیه 42 الى ربک یوم ذن المستقر، به سوی پروردگارت پیامبر استقرار است. سوره مبارکه قیامت آیه 12 و ان الدار الاخره ان الاخرته هی دار القرار. آخرت جاییست که حرکت اونجا چی میشه؟ تمام میشه، پایان میرسد. سوره غافر آیه 50. این دو. سوم برهان عدالت. دیگه مسلم از ثمرات حکمت عملی اینه که عدل حسن اون برای همگان ثابت شده است و قبح ظلم برای همگان مسجل است. و اینکه باید اهل عدل به سزای عادلانه برسند و اهل ظلم به کیفر ظالمانشون برسند، همه پذیرفتن در وجود تمام عقلا. و این اصل مسلمی است. اقامه این عدل بر خداوند واجب و لازم. نمیتوانند ظالم و عادل در دنیا یکی باشند، یه پایان یه انتها داشته باشند. خود خدا هم میپذیرد. ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض؟ آیا مؤمنین دارای عمل صالح با مفسدان ظالم تباه یکی اند؟ ام نجعل المتقین كالفجار؟ میشه متقی و فاجر یکی باشند؟ سوره صاد آیه 28 نمیشه. اف نجعل المسلمین كالمجرمین؟ آیا مجرمین تبهکار با انسان‌هایی که اهل تباهی نیستن اینها یکی میشن؟ الا ساعه ما یحکمون مالکم کیف تحکمون، این چه حکمیه؟ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا و عملوا الصالحات؟ میشه کسی که هر تباهی و اشتباه و زشتی رو مرتکب میشه ما با اهل ایمان رو یکی بدونیم تو دنیا، یک پایان داشته باشن؟ میشه سواء محیاهم و مماتهم؟ میشه مرگ و حیات اینها یکی باشه؟ ساعه ما یحکمون، این داوری غلطیه. اینا رو کی داره میگه؟ خود خداوند. جاسیه آیه 21 بنابر برهان عدالت و آنچه خداوند بازگو می کند واجب است بر ذات حق آنگونه که خودش می گوید قیامتی باشد، عالمی باشد که اهل عدل و احسان به سزای خودشون و اهل ظلم و اساءت به کیفرشون مسلم برسند و الا ناتمام می مونه کار و کار به پایان نمی رسد. این شد چند؟ سه. برهان چهارم. خوب دقت کنید، برهان تجرد روح اساساً از عللی، از براهینی که قطعاً وجود عالم بعد از این عالم رو اثبات میکنه اینه که ما انسان‌ها دو ساحتیم. ما دو ساحت داریم، یعنی جسم داریم و روح داریم و نسبت دوگانه داریم. من میخوام ساده بگم مطلب رو خدمت دوستان، پیچیدگی‌هاش بماند. ببینید، شما میگویید که چشم سر من، سر تن من، دست بدن من، انگشت دست من، یعنی نسبت میدید یه چیزهایی رو به بدنتون، درست؟ حالا شما دیدید کسی بگوید عشق تن من، نفرت تن من، مثلا احساس عاشقانه پای من، یعنی شما دیدید یه چیزهای دیگه هم داری ما برای نسبت دادن. آیا اینها به کجا نسبت داده میشه؟ اینا به تن نسبت داده میشه؟ نه، اینا یه منصوب و علیه دیگه ای داره تو وجود انسان که این جزء این تن نیست، اون چیز دیگریست، اون یه مجرد دیگریه از جنس دیگری غیر از این تن که بسیاری از اون چه در وجود ماست به اون نسبت داده می شود. یک. دو. مسلم قطعا در دانش ثابت شده است، در پزشکی ثابت شده است، در فیزیولوژی، در کاملا که بالاخره این سلولای وجودی ما، مغزمون، وجودمون همه فرقی نمی کنه. 6 سال 7 سال طول نمیکشه که تمام اینها چی میشه؟ تبدیل میشه. این سلول ها میمیرد، جایگزین میشه، یحیی و یمیت و یمیت و یحیی، آن با آن تو وجود ما ادامه داره، درست؟ اما حضرت عالی سن مبارکتون 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 30 سال، برمیگردی تمام خاطرات و کوچه باغ خاکی منزلتون رو در فلانجا با درخت های عقاقیاش و بوی عطر عقاقیش الان چکار میکنید؟ حس میکنید. تمام اون صورت ها رو دارید. از یاد اون شیطنت های کودکانه هستیم که چطور دنبال درشکه سوار می شدیم، بعد می گفتن درشکه پشتت سوار، اونم به میگشت الله شو می زد. از به خدمتون، از تمام اون خاطرات کودکانه، از تمام اونها و خوب و زشت و زیباش همش خاطرمون هست. تمام این صور ذهنی کجاست؟ تو وجود ماست. این سلول ها که رفتن، اینا کجاست؟ این صور ذهنی، این که تو این ذهن ما نیست که. اینها باید جای دیگه بایگانی شده باشند. این نیست مگر روح شما. در روح شما بایگانی شده این مطالب. و این به جسم کاری نداره اینها. توجه می فرمایید. شواهد تجربی این تجرد روح هم که برهانیست برای اقامه قیامت در جای خودش. من فقط یک آدرس میدم خدمت دوستان. یک کتابی سی آقای انگلیسی با همکاری یک دو نفر دیگه نوشتن. روح و دانش تجربی. آقای دکتر واتسون انگلیسی نوشته این رو. ترجمه فارسی هم شده، آقای قفاری ترجمه کردند این رو. یه مقدمه خوبی هم فاضل دانشمند جناب آقای خرمشاهی دارن در این کتاب که بسیار محترم و ارزشمنده. کتاب کتاب نفیسی است. برید مطالعه کنید ببینید. در بحث تجرد روح و جدایی آن از تن، یعنی دوییت این دو و با هم ترکیب شدن، چه مباحث تجربی مطرح میشه تو. اینا نگاه دینی هم نیست اصلا بهش. خود دانشمندان غربی هستن که مشاهدات و تجربیات خودشون رو مطرح میکنن. چهارم، تو این سالهای اخیر در بحث روح یه نکتهی پیش اومده است. ما یه عنوانی داریم به عنوان آتوسکوپی. یعنی یه چیزی، دوستان پزشکی من در انجمن هستن، یه چیزی مثل کما. توجه دارید؟ یعنی حالتی که فرض کنید مثلا یه مدتی روح فاصله با این جسم میگیره، بعد نظاره میکنه جسم رو. عجیب این حالات. من خاطرم از وقتی کسی بود، استاد دانشگاه فردوسی بودم، من رفتند ایشان بنابر جهاتی، روی سرشون یه از اینجا رد بخیه جراحی بود تا قسمت های این طرف. به وقتی توضیح میدادن به من، از دوستان بودن، اصحاب بودن، فهم در من در درس میخوندن در امریکا، یا یه تصادف سهمگینی کردم. 21 ساعت من زیر عمل جراحی بودم. کمام کاسه سر رو برداشتن و بعدشان توضیح میداد. گفت تمام خاطرات و گناهان عمرم رو دیدم و عقوبتش رو دیدم. دقیقا می دیدم که این تاریخ من زیر درخت فلانجا تو نمیدارم وکیل آباد چه کاری رو انجام دادم. بعد می دیدم که چگونه بدنم وارد میشه، مثل ایش تعبیر ایشان بود، مثل توی دستگاه آب نبات ریزی قطعات بدنم از اون طرف می اومد بیرون. اینها رو هم دیدم. یعنی مواردی که انسانها روحشون، جسمشون و خودشون رو مشاهده کرده، میگن آتوسکوپی اینها رو. یا آقای ریموند مودی کتابی دارد حیات پس از مرگ، 100 مورد از اینها رو با رصد علمی و شواهد اثبات میکنه، مینویسه فلان کس این آدرسش، اینم مشاهداتی که دید، اینم بعد اون چه دید ثابت شد. یعنی دیدن انسان روح جسم را، یعنی دوئیت را، تجرد روح. خب بچه هم گید ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون. باید این حی باشه. این شما که بدن این شهیدان فی سبیل الله رو در قطعه شهدای بهشت رضا دفن کردید، پس چیشون زندهه؟ خب این تجرد روح دیگه، جدایی روح از این تن که الان داره رزق میخوره دیگه. به دلیل اینکه این روح مجرد از تن ادامه میده عزیزان، باید بره تو عالم بعدی. لازم است عوالم بعدی باشد که سیر خودش رو ادامه بده. 5 برهان فطرت. در جان و فطرت ما عزیزان امیال، خواسته ها و غرایزی است که پاسخ اون رو خداوند در جهان بیرون به خارج قرار داده است. ساده عرض میکنم، تشنه اید، آب خدا در بیرون قرار داده است. اگر در بیرون آب است، در وجود شما چیست؟ تشنگی است. شما نیاز به محبت دارید، در بیرون خداوند عامل محبت رو قرار داده. زن و فرزند رو نمیدانم، دوست و اولیاء خدا و محبت رو قرار داده. هر حس و فطرتی که شما در وجودتون دارید، این رو ما به ازا اون رو خدا در بیرون قرار داده است. اینو میگیم اصل تزایف، یعنی ما هم شناخته می شود. اما در وجود ما انسان ها یه چیزهایی است که در بیرون اصلا دیده نمیشه تو این دنیا. یا کار خدا علیاذ بالله غلطه، یا این یه پاسخ دیگه داره. من جمله سرآمدش هم یه دونه عرض می کنم. وقتی که آدم آمد به اصطلاح ابلیس با آدم گفت از این درخت بخور، چی گفت که آدم خورد؟ مسیحی ها میگن که اون شجره ممنوعه درخت چی بوده؟ گندم. خب برین سوال کنین، بگین آقا گندم درخت داره؟ گندم که درخت نداره. حالا خواجه هم بگه پدرم روزه رزوان به 2 گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جایی نفروشم. باورتون نشه این شعره. درخت گندم در کار نبوده که. مسیحی ها بگن درخت سیب، و شما بگین درخت انجیر. این هر کسی هر چی میخواد بگه مثلا. نه، قرآن چیز دیگه ای میگه. چرا آدم قبول کرد؟ چون خود شیطان گفت اینجا درختیه. هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. میخوای به یه درختی معرفیت کنم آدم که اگه میوه این درخت رو بخوری همیشه جاودان میشی، بعدم قدرتت از بین نمیره، پیر نمیشی، ناتوان نمیشی. یعنی درخت رو درخت چی معرفی کرد؟ درخت بقا، خلود، جاودانگی. در وجود انسان ها، همه انسان ها میل به چیه؟ به جاودانگی. همه ما میگیم خوش از عمر، دریغا که جاودانی نیست. همه ما میل به بقا و بالاخره هرگز نمیردان که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. این خلود در وجود انسان ها هست. اما عزیزان من اراد البقاء ولا بقاء. هیچ خلودی در عالم بیرون در انتظار ما تو این دنیا نیست. هیچ خلودی اینجا نیست. پیامبر فرمودن خیلی دوست دارید اما نیست. حالا میخواییم بیشتر عمر کنید، فلیو باکر الغدا، صبح زود بلند شید، سرخیز باش تا کامروا باشید. فلیو جب دل هزا، کفش خوب پاتون کنید تا عمرتون زیاد بشه. بر میتونیم چیزایی بگیم که بیشتر با عمرتون بیفزاید، کیفیت رو بهتر کنه، اما بقا نیست، خلود نیست. پس این غریزه پایدار خلود کجاست؟ همان است که خالدین فیها، هم فیها خالدون. از ادله اثبات معاد این فطریات و غرائزی است که در وجود انسان که در این دنیا اقناع و ابراز نمی شود، بلکه لازمه اون شکل گرفتن عالمی است که در اونجا مهیا و محقق باشد. من سریع بگم جمعش کنم مطلب رو، البته حیفه، اما در این حال ششم، برهان و قدرت و تحقق مواعید الهی. خدا وعده داده یا نداده؟ وعده هایی که داده است خود یا قدرت شده رو عمل کنه یا نداره. علیاذ بالله اگر نداره که هیچ، خدا نیست. اگر داره لازم است به برهان و تحقق و قدرت که خداوند بگه بلا قادری این علا ان نسویه بلا نه، هم سر انگشتانتون رو، نقشه طراحی سر انگشتانتون رو هم زنده میکنه. بگوید کما بدعنا اول خلق نعیده وعدن علینا، بر میگردانیم به روز اول آفرینش رو، وعدن علینا، وعده ماست، انا کننا فاعلین، توانشو داریم، چرا نکنیم؟ یعنی برهان و قدرت و تحقق وعده های الهی. این خیلی زیباست. هفتم، برهان وسعت رحمت. عزیزان ما چقدر از رحمت خدا چشیدیم؟ ما چیزی نچشیدیم از رحمت خدا هنوز. تمام وجود یه جرعه از رحمت خدا بیش نیست. این خدای رحیمی که تمام اطلاق رحمت در روز، این رحمتش بس مال کجاست؟ کجا باید این رحمتش رو نشان بده؟ برهان تحقق سعه رحمت. ببینید، قل لمن ما فی السماوات و الارض، پیامبر بگو این آسمان ها و زمین از کیه؟ قل لله، بگو از خداست. بعد کتب علی نفسه الرحمه، خیلی ظریف آیه، کتب علی نفسه الرحمه، به پهنای تمام این وجود خداوند کتب علی نفسه الرحمه، بر نفس خودش رحمت رو واجب کرده. بعد کی این رحمت پس دیده میشه؟ ما که رحمت کم شد بهرمون از رحمت. لیجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیه، تازه عزیزان باید عالمی باشه که تو عالم رحمت خدا خودشو نشان بده. بعد ببینید، یک تنه یک انسان به قدری از رحمت خدا میبرد که تمام 6 میلیارد در طی هزاران سال میبرده. این میشه برهان تحقق سعه رحمت. و عرض میکنم خدمتون دیگه، برهان تحقق حق است و برهان صدق است و برهان لطف است. و من 7 تاشو براتون گفتم، 3 تا دیگه نشد توضیح بدم، حالا اگه مناسب بود فردا شب میگم، و الا همینجا ختمش میکنیم بحث رو. این 10 برهانه که از خدایات استفاده میشود برای اثبات وجوب و لزوم قیامتی که زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا و ربی، قسم به هر پیامبر محکم، لتبعثن، حتما مبعوث میشید، ثم لتنبؤن، حتما اخبار داده میشوید، به ما عملتون، به حقیقت عملتون، و ذلک علی الله یسیر، و این بر خداوند هیچ چی نیست، و این برای ذات باری تعالی هیچ زحمتی ندارد و بسیار آسان است. حالا یه ریزکاری هایمون که انشاءالله خدمت دوستان فردا شب ادامه بحث رو پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به حقایق نورانی قرآن منور بگرداند، توفیق فهم و درک و به کار بستن، زندگی در سایه سار رحمت قرآن رو نصیب و روزی همه ما بفرماید.